ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد لغو شدن نتایج آرای انتخابات ولسی جرگه در کابل از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نظر کمیسیون های رابط بین المللی دو مجلس شورای ملی افغانستان به پروسه صلح افغانستان و نقش پاکستان دارند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رهبران حکومت وحدت ملی با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا ملاقات کردند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. انفجار امروز در چابهار ایران حداقل دو کشته به جا گذاشت و مذاکرات صلح یمن در سویدن آغاز شد. مشروع اخبار. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در کابل با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در این کشور ملاقات کردند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که آقای خلیلزاد در این ملاقات درباره بازدید خود از اسلام آباد و شمار از کشورهای دیگر معلومات داد. زلمه خلیلزاد روز یکشنبه گذشته مسافرت خود به افغانستان، پاکستان، قطر و شمار دیگر از کشورها را آغاز کرد. او روزهای چهارشنبه و سه شنبه در اسلام آباد بود و درباره تلاش‌های جاری صلح در افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو کرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان همه آرای انتخابات اخیر ولسی جرگه در کابل را باطل اعلان کرد. علی رضا روحانی سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت که برای این اقدام به شمول تقلب وسیع 25 دلیل وجود دارد. انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان در 32 ولایت افغانستان انجام شد. این انتخابات به علت مشکلات تکنیکی در 400 حوزه تا 29 میزان ادامه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که نتایج ابتدایی 20 ولایت را اعلان کرده است، در برابر فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز کدام واکنش نشان نداده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله کرده که انتخابات ولسی جرگه در کابل باید از سر برگزار شود. انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی نیز صورت نگرفته است. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. ینز ستولتنبرگ این نگرانی نسبت به وضعیت افغانستان را در نشست خبری دیروز در بروکسل ابراز داشت.
اکنون که ما تلاش‌های واقعی برای پیشبرد پروسه صلح را آغاز کرده‌ایم، در جنگ‌های دیگر دیده‌ایم که در همچون موارد نزاع شدت اختیار می‌کند، چون اطراف مختلف کوشش می‌کنند که از موقع قدرت عقب میز مذاکره بنشینند. امکان دارد وضعیت در افغانستان در آستانه بهبودی یک کمی ناگوار شود.
وزیران خارجه کشورهای شامل مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دیروز تعهد خود برای صلح و ثبات پایدار در این کشور را یک بار دیگر تجدید کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات ایرانی و رسانه‌های این کشور گزارش می‌دهند که در حمله انتحاری در پیشروی قماندانی پلیس در شهر چابهار دو پاسدار امنیتی کشته شدند. رحمدل بامیری، سرپرست والی چابهار و دیگر مقامات ایرانی از کشته شدن این دو پاسدار امنیتی در این حمله خبر دادند. گزارش‌های قبلی گفته بود که حداقل 3 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. آقای بامیری همچنین گفت که در این حمله بیش از یک نفر مهاجم دست داشته است. او به ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران گفت که تروریستان یک موتر را که در آن مواد منفجره کارگزاری شده بود پیش روی دروازه قماندانی پلیس منفجر ساختند.
وزیر خارجه سویدن و نماینده ملل متحد مذاکرات صلح یمن را افتتاح کردند. مارگون والستورم وزیر خارجه سویدن در آغاز نشست امروز در شهرک ریموی استوکهلم گفت که یمن با بحران شدید بشری روبروست و باید به میلیون‌ها فرد نیازمند رسیدگی شود. مارتین گریفیتس نماینده خاص ملل متحد برای یمن نیز در نشست امروز تاکید کرد که چند روز آینده برای یمن خیلی مهم خواهند بود. در نشست امروز نماینده های حکومت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و حوثی ها که بر پایتخت حاکمیت دارند شرکت کردند. وزیر خارجه سویدن می گوید در حال حاضر 22 میلیون یمنی به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. و جورج بوش رئیس جمهور ازبق امریکا امروز در کنار همسرش که چند ماه پیش درگذشت و یک دختر خود که در ایام طفولیت درگذشته است به خاک سپرده خواهد شد. تابوت وی که برای مراسم گرامی داشت به واشنگتن آورده شده بود دیروز به یک کلیسای شهر هیوستن که خاندان بوش معمولا در آنجا عبادت می کنند دوباره انتقال داده شد. او در خانه خود در این شهر روز جمعه گذشته جان داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ و رؤسای جمهور سابق باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون و جیمی کارتر در مراسم گرامی داشت فقید در واشنگتن اشتراک کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج انتخابات ولسی جرگه در کابل را به اعتبار اعلان کرد. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان در مورد ملاقات‌های اخیرش به رهبران افغان معلومات داد. کمیسیون‌های رابط بین المللی مشتان جرگه و ولسی جرگه می‌گویند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان کمک لازم را نمی‌رساند. در مسائل جهانی نمایندگان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن با شورشان حوثی در این کشور امروز به میز مذاکره نشستند. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر می‌رسد. همچنان برنامه خانوادگی آشیانه را هم داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای حوزه کابل را باطل اعلام کرد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت این تصمیم پس از بررسی تخلفات و جرایم گسترده انتخابات در حوزه کابل صورت گرفته است. از سوی هم نعیم اصغری رئیس برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از این فیصله استقبال کرده است. کمیسیون انتخابات تا هنوز رسماً در این باره چیزی نگفته است. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان پس از بررسی شکایات تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل آرای این ولایت را باطل اعلام کرد و افزود که کمیسیون انتخابات مطابق قانون مکلف است تا انتخابات مجدد را در این ولایت برگزار کند. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت نزدیک به 3000 شکایت مربوط به تخلفات و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل را بررسی کردند و افزود که این تصمیم مستند به اسناد و مبتنی بر مبنای حقوقی و قانونی اتخاذ شده است.
به منظور تحقق احکام بندی دوی ماده دوم و ماده پنجم قانون انتخابات و بر اساس حکم فقره پنج ماده 94 قانون انتخابات با در نظر داشت اسناد مدارک و دلایل مذکور در مستندات این تصمیم آرای انتخابات مورخ 28 و 29 میزان سال 1397 ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید.
کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان میگوید که این تصمیم را در پی شکایات تخلفات و جرایم گسترده انتخاباتی اتخاذ کرده است. آقای روحانی همچنان افزود که در کنار باطل شدن آرای حوزه کابل، احمد شاه زمانزی رئیس دانشگاه کمیسیون انتخابات، اول رحمان رودوال رئیس پیشین امور انتخاباتی کابل، ازمره قلمیار رئیس عملیات صحابی این کمیسیون، عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی و سید ابراهیم سادات رئیس تکنولوژی معلومات این کمیسیون از وظایفشان منفصل و پس از بررسی نتایج دوسیه‌هایشان نیز اعلان خواهد شد. وی گفت مشکلات جدی در انتخابات کابل وجود داشته که عمومیت سری و عادلانه بودن انتخابات را خدشه‌دار ساخته است. از سوی هم همیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو زدی گفت احتمال باطل شدن آرای ولایت‌های فرا، میدان وردک و برخی ولایت دیگر نیز وجود دارد. ولایت کابل 33 کرسی سهمیه در بولسی جرگه دارد که در انتخابات 28 و 29 میزان 804 تن به رقابت پرداختند. از سوی هم فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو زدی گفت که هر دو کمیسیون استقلالیت دارند و حکومت به فیصله هایشان ارج می گذارد. در این حال یک منبع معتبر در کمیسیون انتخابات افغانستان به رادیو زدی گفته است که این تصمیم غیر عادلانه و قابل قبول برای آنان نیست، زیرا به گفته منبع بحران‌زا خواهد بود. پیش از آن میرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو زدی گفته است که تا پایان روز درباره این تصمیم کمیسیون شکایت موقفشان را بیان خواهند کرد.
تا هنوز موقف رسمی کمیسیون در این باره روشن نیست. تا دقایق دیگر نشست در این زمینه دایر می شود و وضاحت در این باره داده خواهد شد.
انتخابات ولسی جرگ افغانستان در ولایت کابل به تاریخ 28 و 29 میزان برگزار شد و شکایت زیاد از بی‌نظمی ها و مدیریت ضعیف در این انتخابات وجود داشت. بر اساس قانون انتخابات زمانی که انتخابات در یک هفته باطل اعلام می شود، کمیسیون مستقل انتخابات باید در ظرف 7 روز مجددا انتخابات را در آن حوزه برگزار کند.
گزارش بود در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای حوزه کابل را باطل اعلان کرده است. نظر به خبرهای اخیر، کمیسیون مستقل انتخابات همین لحظات موقف خود را اعلان کرده و این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را رد کرده است. در خط تلفن جاوید حسن‌زاده را از استودیوی کابل داریم. جاوید جان، موقف کمیسیون مستقل انتخابات چیست فعلا؟
بله، سلام خدمت شما قاسم محترم و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم یادآور شدین، امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای انتخاباتی مردم کابل باطل اعلام کرد که در عکس العمل به این مسئله هم یکنون که کمیسیون مستقل انتخابات کنفرانسش هم جریان داره، با نشر اعلامیه ای تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را رد کرده و یک فیصله سیاسی و بدون مدرک خوانده. کمیسیون مستقل انتخابات لحظات قبل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای عبدالبدی سیاد در سخنان خود گفت که این کار بدون مشوره از اونا صورت گرفته، اصلا تصمیم گیرنده در مورد آرای مردم خود کمیسیون مستقل انتخابات است، نه ای که کمیسیون به طور خودسرانه. کمیسیون شکایت همیشه تصمیم میگیره ولی که اونا رو در جریان نمیگذاره. اونا گفتن که به آرای مردم احترام دارن، مردم کابل در شرایط بسیار سختی آمدن و با وجود تقبل همه زحمات و مشکلات امنیتی رای دادن. ای به یک بارگی کمیسیون وقتی که کمیسیون شکایتی را اعلام میکنه، ای کار درست نبوده و مورد قبول از اونا نیست. او گفت که رای شماری هم یکنون بازشماری آرای کابل و دیگه ولایت هم یکنون جریان داره. تا فعلا 20 ولایت را که اونا آرایش اعلام کردن، در این جریان تا چند روز آینده را آرای تمام ولایت اعلام میکنن و در همین جا اونا گفتن که ما یک اعلامیه هم داریم که اعلامیه توسط سید فیض‌الله هاشمی یک عضو از کمیسیون لحظات پیش به خوانش گرفته شد. ای اعلامیه آمده بود که تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی بر مبنای مدارک استوار نبوده و یک جنبه سیاسی داره. او گفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی همیشه در صدد سبوتاژ کردن است که بخواهد مراحل انتخاباتی را سبوتاژ بکنه. او گفت که به همین دلیل است، در اعلامیه گفته شده که به همین دلیل است که اونا تا فعلا نتونستن به اثر مزاحمت‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی آرای ابتدایی تمام ولایت اعلام بکنن و این پروسه به تعویق افتاده و اونا به صورت کاملی رد کردن. و در اعلامیه گفته شده بود که کمیسیون مستقل انتخابات با آرای مردم احترام داره، آرای مردم کابل به هر صورت باشه او را مورد بررسی قرار خواهد داد و در این زمینه هر مشکلی که وجود داشته باشه در حال از او اقدام خواهد کرد. و این بود و گفت که کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت انفصال نداره و کسانی را که چیز شده در قسمتشان تصمیم گرفته شده، در او هم کمیسیون شکایت انتخاباتی کار درست را انجام نداده. این بود امروز اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه با تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی. بله آقا،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسن‌زاده بود که از آخرین خبرهای کمیسیون مستقل انتخابات با ما شما گفت و گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم کمیسیون شکایت انتخاباتی را که رأی حوزه کابل را باطل کرده بود غیر قانونی خواند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به رهبری حکومت وحدت ملی در مورد تلاش‌هایش در خصوص صلح معلومات داده است. شاوسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آقای خلیلزاد در رابطه با ادامه سفرهایش به کشورهای منطقه نیز با رئیس جمهور و رئیس اجرایه صحبت کرده است. در این حال شماری از کارشناسان رابط بین المللی می گویند که حکومت افغانستان حق دارد تا در مورد جزئیات سفر زلمه خلیلزاد بداند. نسیم شفق موضوع را پیگیری کرده است.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان درباره جزئیات سفر تازه‌اش به پاکستان و دیگر کشورهای منطقه با رهبری حکومت وحدت ملی گفتگو کرده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور با ابراز این مطلب میگوید که آقای خلیلزاد در مورد نتایج دیدارهایش با مقامات پاکستانی به رئیس جمهور و رئیس اجرایه معلومات داده است. آقای مرتضوی روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
آقای خلیلزاد در رابطه به سفرهایی که دیروزا داشته در منطقه و همچنین سفرهای آیندهشون که به برخی کشورها داره معلومات را کرد. رئیس جمهور هم تاکیدش بر این بود که همکاری مشترک کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا میتونه افغانستان در رسیدن به صلح پایدار کمک کنه.
با گفته آقای مرتضوی رئیس جمهور غنی در دیدار با آقای خلیلزاد گفت که حکومت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور اراده جدی دارد و هیئت مذاکره کنندهش با طالبان را در نشست ژنو مشخص ساخته است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در سومین سفرش به کشورهای منطقه نخست به اسلام آباد رفت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که مقامات پاکستانی به وی اطمینان دادند که از گفتگوهای صلح و تامین امنیت در افغانستان پشتیبانی میکنند. در این حال حکومت پاکستان با نشر اعلامیه گفته که صدر اعظم، وزیر خارجه و لویدریستیز اردوی پاکستان در دیدار با آقای خلیلزاد گفتند که آنان خواهان ختم جنگ در افغانستان هستند. از سوی هم نیکولاس کی سفیر بریتانیا در کابل روز پنجشنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی تلاش‌های زلمه خلیلزاد در زمینه صلح را مؤثر خواند و گفت که دیدارهای مستقیم وی با طالبان می‌تواند نتایج بهتر داشته باشد. در این حال روید اشراق از کارشناسان روابط بین الملل میگوید که حکومت افغانستان حق دارد تا از جزئیات تلاش‌های صلح آقای خلیلزاد آگاه شود.
حکومت افغانستان به عنوان یک طرف معادله سیاسی صلح جنگ افغانستان حق داره که بفهمند آقای زلمه خلیلزاد چی دیدارهایی داشته و در اون دیدارها چی موضوعات را بحث کردند. تا حکومت افغانستان موضع خود را مشخص بسازه به ویژه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است، انتخابات را به موقعش برگزار بکنند و یا یک مقدار انعطاف پذیری داشته باشند. دو مسئله دیگه ای که وجود داره.
پیش از این گفته شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بر علاوه کابل و اسلام آباد به 6 کشور منطقه از جمله روسیه و قطر نیز سفر می کند. رسانه های غربی گزارش دادند که همزمان با سفر آقای خلیلزاد به اسلام آباد یک هیئت طالبان نیز از دفتر قطر این گروه به پاکستان رفته است. یک منبع طالبان بدون افشای نامش به رادیو آزادی گفت که این هیئت برای بحث و مشوره در خصوص صلح با ملا هبت الله آخوند رهبر طالبان در پاکستان به سر می برد.
گزارش بود در مورد این که مقامات افغان می گویند نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان بعد از سفر به پاکستان و کشورهای دیگر درباره سفرها و صحبتهای خود به مقامات افغان معلومات داده است. کمیسیون های رابط بین المللی هر دو مجلس شورای ملی می گویند که پاکستان با پروسه صلح افغانستان همکاری لازم نمی کند و نیاز است امریکا فشارها بر این کشور را بیشتر بسازد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که روز گذشته نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان دیدار داشت. با اساس گزارش ها عمران خان در این دیدار تعهد جدی و تازه در پیوند به همکاری با صلح افغانستان نداشته است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون های روابط بین الملل هر دو مجلس شورای ملی به این باورند که پاکستان در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه نداشته و در زمینه بازی دوگانه را به پیش میبرد. داوود کلاکانی معاون کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که صلح به همکاری پاکستان در افغانستان تضمین نمی شود.
باور می است که پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارند. اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن، از یک طرف شورای جهان بالخصوص ایالات متحده آمریکا را وعده ها دادین ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردین، یعنی به این معنا که پاکستانی ها در قضیه افغانستان صادقانه عمل نمی کنن و باور می است که از دست پاکستان یا از جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمی شه.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که روز چهارشنبه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پاکستان با عمران خان صدراعظم و وزیر خارجه آن کشور در اسلام آباد ملاقات داشت. آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که عمران خان در دیدار با خلیلزاد این تعهد را نکرد که طالبان را آماده گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان می‌سازد. اما به نقل از دفتر صدراعظم پاکستان، قریشی وزیر خارجه این کشور به خلیلزاد اطمینان داد که اسلام آباد در خصوص صلح حکومت افغانستان با طالبان همکاری لازم خواهد کرد. همچنان گفته شده است که در دیدار روز گذشته در مورد نامه رئیس جمهور ترامپ به صدراعظم پاکستان نیز صحبت شده است. نامه‌ای که در آن از پاکستان خواستار همکاری در پروسه صلح افغانستان شده است. زلمه خلیلزاد در حالی با مقامات پاکستان در مورد افغانستان بحث می‌کند که به نقل از آژانس خبری اسوشیتد پرس یک هیئت 4 نفری از دفتر طالبان در قطر هم به اسلام آباد رفته است. یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفته است که 5 تن از رهبران این گروه چون شیر محمد عباس استانگزی، شهاب‌الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین و عبدالسلام مدنی به هدف مشوره با ملا هیبت الله رهبر طالبان به پاکستان رفتند. این منبع همچنان گفته است که شورای کویت نیز مشوره ها در مورد پروسه صلح را آغاز کرده است. در این حال سید صفی الله هاشمی عضو کمیسیون روابط بین الملل مشران جرگه افغانستان نیز میگوید که پاکستان با افغانستان و آمریکا بازی دوگانه را انجام میدهد.
تشویش است که بس خود پاکستان باز بازی درنگر بازی کدرهای است و تا که یک چراغ صبر درست نشان داده نشود و نتایج ملموس و دست نره سر حرفهای پاکستان اعتبار نیست.
اعضای کمیسیون های روابط بین الملل هر دو مجلس شورای ملی تاکید دارند که امریکا باید پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در پروسه صلح افغانستان نموده و فشارها علیه آن کشور را افزایش دهد، چون به نقل از آنان آن کشور بر طالبان نفوذ دارد و در زمینه همکاری لازم کرده می تواند. این در حالی است که سخنگوی قوای مسلح پاکستان گفته است در مورد نفوذ طالبان بر پاکستان مبالغه می شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is defend. Human rights is defend. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در مورد افغانستان باز هم مطالب دیگری داریم در همین برنامه، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب می‌کنیم. کنفرانس صلح یمن امروز در نزدیکی استکهلم مرکز سویدن آغاز شد. وزیر خارجه سویدن و نماینده سازمان ملل متحد برای یمن این جلسه را افتتاح کردند. مارگوت والستروم وزیر خارجه سویدن در آغاز نشست گفت که یمن با بحران شدید بشری روبروست و باید به میلیون‌ها فرد نیازمند در این کشور رسیدگی شود. زرغون منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
کنفرانس جوانب درگیر در جنگ یمن امروز در سویدن آغاز شد. این جلسه که بر ریاست ملل متحد و به هدف ختم جنگ 4 ساله یمن دایر شده است، اولین چنین جلسه بعد سال 2016 است و یک پیروزی نسبی برای مارتین گریفیتس، نماینده خاص ملل متحد برای یمن تلقی می شود که توانسته است جوانب مختلف این جنگ را گرد میز جلسه آورد. بعد از اون که ائتلاف بر رهبری سعودی در سال 2015 کمپاین نظامیش را بر ضد حوثی‌های یمن در حمایت از حکومت عبدالرب و منصور عادی آغاز کرد، میانجیگران بین المللی چندین بار تلاش کردند جوانب درگیر در یمن را به مذاکره بنشانند، ولی این تلاش ها ناکام بوده است. عمق عدم اعتماد میان جوانب باعث آن شده بود که یک پروسه سیاسی برای حل این جنگ آغاز شود، جنگی که تا حال هزاران قربانی گرفته و میلیون ها تن را با خطر قحطی و امراض مواجه ساخته است. تحلیلگران میگویند به میز گفتگو کشانیدن جوانب مختلف جنگ یمن در سویدن به خودی خود یک دستاورد است، زیرا تلاش قبلی در ماه سپتامبر برای آغاز گفتگوهای سال یمن در ژنو زمان ناکام شد، که زیرا حوثی‌ها که صنعا و نقاط دیگر پرنفوذ یمن را در کنترل دارند در این جلسه شرکت نکردند. یک منبع ملل متحد قبلا با آژانس خبری رویترز گفته بود دو جانب شاید موافق نشوند که مستقیما با هم نشسته و گفتگو کنند. جلسه امروز در یک قصر در اطراف استکهلم مرکز سویدن دایر شده است و قرار است مارتین گریفیتس و تیمش بین این دو گروه رفت و آمد نموده و روی اقدامات برای ایجاد صلح و ایجاد احتمالی یک حکومت انتقالی صحبت کند. دورنمای این مذاکرات به این سبب اندک مثبت به نظر می رسد که متحدین غربی که ائتلاف بر رهبری سعودی را حمایت تسلیحاتی و استخباراتی می کنند بر سعودی فشار آوردند تا جنگ را خاتمه دهد، جنگی که تا حد زیاد به حیث جنگ نیابتی بین ایران شیعه و سعودی سنی دیده می شود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مردم در ولسوالی خنجان ولایت بغلان نبود پلیس زنانه را مشکل جدی این ولسوالی می دانند و خواهان ایجاد آن در این ولسوالی هستند. آنها می گویند طبق قانون هر زن مزنون باید توسط پلیس زن گرفتار و بازجویی شود، ولی چنین قانونی در ولسوالی آنها وجود ندارد. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان می شنوید.
عبدالعاصم یکی از ساکنین ولسوالی خنجان که نبود پلیس زنانه در این ولسوالی را مشکل جدی میداند میگوید
در یک قریه یا قصبه یک پلیس مردانه به خاطر گرفتاری یک مظنون زنانه که در اونجا میاستری عام مردم این موضوع بد میخورند. چرا پلیس زنانه در اینجا وجود نداره که از طریق پلیس زنانه یک کار صورت بگیره؟ و همچنان در بخش مستنطقی در بخش جنایی جواب سوالی که ارائه میکنه، اگر پلیس زنانه در اینجا باشه عمو زنم میتونه تمام مسائل خود آزادانه به پلیس زنانه ارائه بکنه.
همچنین عبدالله جوشنپور باشنده دیگری از این ولسوالی میگوید گرفتاری و تحقیق از یک زن مظنون توسط پلیس مرد غیر قانونی و غیر قابل تحمل است و باید دولت در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
فرض مثال یک مسئله جنایی میشه، همی اکسی اثر گپ خود واضح گفته میتونه در پیش آمر جنایی که از طبقه ذکر باشه، اولش خانه ما است، اگر خدا ناخواسته به جور مواجه شم پلیس زنانه باشه، هیچ کسی میتونه که فرض مثال در خانه ما داخل شه، ولی ما شاید ما اول بکشم بعد از با بیان به گرفتاری فامیل ما.
گفته می شود نبود پلیس زنانه در ولسوالی خنجان و بسا مناطق دیگر بغلان سبب شده تا بسیاری زنان مظنون یا متهم از ترس این که توسط پلیس مرد گرفتار و بازجویی می شوند فرار کنند و یا هم خانواده هایشان آنان را تسلیم قانون نکنند. من سعی کردم تا دلیل نبود پلیس زنانه در بسیاری ولسوالی های بغلان را از قماندانی امنیه این ولایت جویا شوم، ولی با تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر آنان نشدم. و اما ملاله نگاه و حلیمه دو تن از زنان ولسوالی خنجان یکی از دلایل نبود پلیس زنانه در ولسوالیشان را بیمیلی خود مردم به رفتن دخترانشان به صف پلیس می‌دانند و می‌گویند
ما وقتی پلیس زنانه نداریم به چی اثر است؟ وقتی ما بخوایم بگیم پدر جان ما میرم مثلا در صفوف اردی می‌خوام مثلا ثبت نام می‌کنم، اولش پدر میگه بچه‌م مردم چی میگه، قوم چی میگه، رفته تو رفته پلیس شدن.
او پلیس زنانه مشکلش این است که یک تعداد اینا احساس از ناامنی ها میکنه که شب از خانه ترور نشویم نرویم، و دویم از این است که از قوم خود احساس میکنن که مثلا اگر ما پلیس شویم مردم و فامیلی ما بد نگویه.
گفته می شود قماندانی امنیه ولایت بغلان پلیس زنانه زیادی دارد، ولی همهشان در مرکز ولایت. آگاهان مسائل حقوقی می گویند این وظیفه دولت است که باید از هر راه ممکن پلیس زنانه را در هر ولسوالی توظیف نماید تا در جامعه سنتی مانند بغلان در گرفتاری و بازجویی زنی به مشکل مواجه نشود.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در کابل با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در این کشور ملاقات کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر باطل ساختن آرای کابل را رد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات این اقدام کمیسیون شکایات انتخاباتی را یک فیصله سیاسی بدون مدرک عنوان کرد. سرمنشی ناتو میگوید امکان دارد قبل از تحقق صلح در افغانستان ناآرامی در این کشور یک اندازه افزایش یابد. ینز ستولتنبرگ این نگرانی نسبت به وضعیت افغانستان را در نشست خبری دیروز در بروکسل ابراز داشت. در نتیجه انفجار امروز در پیشروی قماندانی پلیس شهر چابهار ایران حداقل 2 نفر کشته شده اند. مذاکرات صلح یمن در سویدن آغاز شد و جورج بوش رئیس جمهور ازمق امریکا امروز به خاک سپرده می شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا جاوید حسن‌زاده مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
در نخستین بازی مسابقات جام قهرمانان فوتبال در کابل تیم سرخپوشان هرات تیم اتفاق پکتیا را 3-0 شکست داد. این مسابقه امروز پنجشنبه آغاز شده که در آن تیم‌های قوی محلی از اشدون شرکت می‌کنند. این مسابقه در حال آغاز می‌شود که پیش از این مسابقات لیگ برتر فوتبال انجام شد. در مسابقات جام قهرمانان هر روز 2 بازی در استادیوم فدراسیون فوتبال راندازی می‌شود. افغانستان در سال 2018 میلادی بسیاری از بازی‌های 20 اواره را برده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که در این سال به خاطر موفقیت‌های بیشتر در صدر تیم‌ها قرار دارد. در یک خبرنامه منتشر شده از سوی کرکت بورد افغانستان آمده است که با موفقیت در مسابقات 20 اواره در مسابقات جام آسیا سریلانکا و بنگلادش را شکست داده و بازی را با هندوستان مساویانه به پایان رساندن و تیم افغانستان یک مقام خاص را داده است. در یک خبرنامه کرکت بورد نام‌های بازیکنان ذکر گردیده است که در سال 2018 میلادی یا رنزهای بیشتر انجام داده و یا هم بیشتر از دیگران درخشیدند. در این فهرست اصغر افغان کپتان تیم مقام اول و حضرت زاده جایگاه دوم را دارا است. در مسابقات جام جهانی یاکی جرمنی هالند را شکست داد، اما بازی پاکستان و مالزی مساویانه به پایان رسید. هالند بازی را 1-4 با جرمنی باخت، اما مالزی و پاکستان تا پایان بازی 1-1 را به ثمر رساندند. این بازی با تاریخ 28 مه نوامبر در شهر بهمنیشور هندوستان آغاز گردید.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم. سلام ما بر رادیو آزادی برسه، با کارکناش برسه. اگر من یه غریب مسکین بیچاره هستم، یکم 2 سال میشه که از پاکستان آمده ایم. این میجه بدر دمه قدر وقت وزارت ماجدین برای ما هیچ پرزایه که مرد نادسته که بود این که میره اومد میگه سبا بیا بگا بیا دمی سیلو کسته دفترشان دمی سیلو سه برو 2 روز باد بیا، برو 1 ماه باد بیا، برو 6 ماه باد خبر بگی. هیچ چیزه این در خیمه زندگی میکنیم که هیچ چیزه درک نداره. باشنده کابل هستم، دلاغای ولی محمد.
السلام علیکم. ما برادو از آزادی کارکنان اشکالگی سلام میگویم. من رحمت الله هستم از میدانشار. ما خودم مال پلحال در قلعه خان میشینم. اینمی که ما افتیدیم ما چند وقت میشه من میرم در ماجیرین که هرچی ما عریضه میکنه. اینمی هلی ما رفتا بودم با خدا 50 روپ از جسر ما قرض کردیم رفتا بودم. میگه چهارشنبه بیا. چهارشنبه که هلی رفتم میگه نه چهارشنبه سومیش بیا. ای تو جنگل از این ماجیرین، ای تو گرگبادیز که نی پرسان هست، نی کسی پرسان میکنه، نی دیگه میکنه، اریان ماندیم به دربار خدا که چطور کنم؟ با خدا میده ای تو راستم که با اولاد خود تاجم ماندیم که میده ای زمستان ما چطور کنم چطور؟ نی چوب دارم، نی آد دارم، نی دیگه دارم، مایوب هستم، با پای، تیکه تیکه، دیخی روزگان خراب هست، ایچ پرسان نیست، در ماجیرین ایچ پرسان نیست، در این کارکنش بیرین که از بقید گفت بور از روی دوش شد دیگه، بقید نیمی صدای ما پخش و تشکر، خیر بیرینی با من خدا.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه آشیانه را می شنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه آگاهی از حقوق اطفال سلام. در برنامه این هفته با عزیز الله نور، کارمند دفتر یونیسف و مسئول حمایت حقوق طفل و مادر در زون شرق افغانستان می باشند و در رابطه با آزار و اذیت کودکان صحبت های با ایشان داریم. خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی. در آغاز بر ما آقای نور بگوین که آزار و اذیت چی است؟ یک تعریف خلاصه و کوتاه شما میشنوین.
که می فهمین تشدد یا آزار و اذیت عبارت از برخورد شخص در مقابل شخص یا اشخاص دیگه به طوری که به اونا صدمه جسمی یا روحی و روانی برسانه و آینده از اونا را در معرض خطر قرار بده. آزار و اذیت به اشکال مختلف است، از آزار و اذیت جسمی گرفته تا آزار و اذیت روانی و حتی آزار و اذیت جنسی هم ما میتونیم که از اینا نام ببریم. در دنیا در حدود 300 میلیون طفل که از 1 تا 14 ساله است در معرض تشدد یا آزار و اذیت قرار دارند و در افغانستان ما از 74% تا 78% این تشدد در برابر اطفال نه تنها از 1 تا 14 بلکه حتی بالاتر از او هم تا سن 17 سالگی اطفال در معرض تشدد قرار می گیرند.
خب آقای نور، سوال خلق میشه که در مجموع اطفال که در افغانستان زندگی می کنند چقدر از تعدادشون؟
اگر ما احصایی که تانوز دقیق نیست بنابرای سرویه‌های مختلفی که انجام یافته بگیریم در حدود 32 میلیون اینا را 50%ش اطفال تشکیل میده که از سن 1 سالگی تا به سن 18 سالگی که ما گفته میتونیم که در حدود 15 میلیون طفل ما که از 1 تا 14 سال است در معرض تشدد واقعی قرار دارد.
آقای نور، میشه واضح تر بر ما بگوین که 74 یا 78% از اطفال افغانستان در معرض آزار و اذیت قرار داره؟ مثلا کدام آزار و اذیت؟
در مکاتب، در محیط خانه و در محیط بیرون از خانه و مکتب هم اینا تا حدی که خشونت های جنسی یا آزار و اذیت جنسی، مثلا شما ببینید یک دختره که 14 ساله که از مکتب طرف خانهش روان است، به طریقه های مختلف اینا مورد آزار و اذیت خیابانی واقع شدن. هم اگه اینا انواع و اقسام تشدد نشان میده که بالاخره سر روح و روان و جسم طفل ما تاثیر میکنه و آینده از اینا را صدمه میزنه.
دلیل در چی بوده میتونه که اینقدر اطفال 74 یا 78% هم تعداد زیاد است که در معرض آزار و اذیت قرار دارن؟
شما میفهمین که افغانستان یک مملکت جنگ زده است که 40 سال تمام در مسئله جنگ دست و پای میزنه. مردم بیچاره افغانستان تا به امروز از تاثیرات جنگ فارغ نیستند. خود جنگ یک عامل بسیار بزرگ است که ناشی از خشونت میشه. در پلوی ازی فامیل ها نمیتونن که امنیت درست داشته باشند. نمیتونن او کنترل لازمی را که سر اطفالشان و سر خودشان است از نظر روحی و جسمی داشته باشند. شما تصور بکنین یک طفلی که مثلا سر موتر فامیلش دست مانده، پدر فامیل با چوب در دست از او طفلک میزنه که کلکای از او میده میشه وقتی که شفاخانه میبره. کار خانگیر یک طفل ناورده با سیخ گل برویش میزنه به حدی که چربوی رویش میبره. اینی آثار و علایم است که ما عواقب خشونت در محیط خانه و مکتب میبینیم، چی رسه به بیرون از محیط خانه و مکتب.
بالاخره می اطفال است که نوجوان میشه و جوان میشه و آینده ساز کشور میباشه، با چی مشکلات روبرو میشه؟ اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، این جامعه، این کشور با چی مشکلات مواجه میشه؟
خشونت نه تنها یک خطر بر طفل است و این درد عمو لحظه است که از نظر روانی یا جسمی میبینه، بلکه با صورت گرفتن تشدد طفل در مقابل همسالا و همسنفی های خود مثلا او دیگه احساس شرم میکنه، آهسته آهسته از محیطی که برش بسیار محیط سالم بود گوشه‌گیری اختیار میکنه، نمیتونه که چیزی که در مافی ضمیر خود احساس میکنه او را بیرون بکشه و به اصطلاح بر دیگر استعداد خود نمایان بسازه. اینجاست که حتی استعدادش کشته شده میره و آیندهش یک طفل ناسالم به وجود میاد که یا خودش هم بالای دیگرا به خشونت متوسل میشه یا به حد جبون و ترسو بار میاد که بار دوش خانه و جامعه خود خواهد بود.
در این رابطه قانونی نیست به توشیح رسیده و در جریده رسمی به نشر رسیده بود، با نقض کننده های این قانون چی برخورد صورت میگیره؟
تشکر از لطفتان که در مورد قانون یادآوری کردین. قانونی که در قسمت منع آزار و اذیت زنان و اطفال توشیح و فعلا نافذ است، بر علاوه از او قوانین دیگه هم جسته و گریخته در قسمت محافظت اطفال در برابر تشدد و خشونت وجود داره. من جمله قانون بررسی تخلفات اطفال است، در سال 1383 توشیح شده. قانون دیگه که فعلا زیر دست است و به پارلمان از طرف وزارت عدلیه ارجاع شده که قانون جامع محافظت اطفال نام داره، در مواد مختلفی از او راجع به منع خشونت اطفال گفته شده که اگر ما هر یک از او مواد بخونم وقت شما و شنونده ها ضایع خواهد شد. یکی از مواد شما بر شما عرض میکنم که در ماده 12 فقره 16 میگه که هر نوع تعذیب جسمی و روانی در مقابل اطفال ممنوع است. در قسمت اطفال نباید در برابرشان تشدد صورت بگیرد.
خب اگر صورت گرفت کسایی که جا. قانون نقض کردن با چی مجازات میشه؟
بله، حتی قانون معارف ماده 39 میگه که مسئولین مکاتب و معلمین در صورت استفاده از تشدد در برابر اطفال تا حد تعقیب عدلی هم باید مجازات شوند. متاسفانه در افغانستان با وجودی که ما از نقطه نظر قوانین غنی هستیم در برابر تشدد و مرتکبین تشدد که اونا حتی تا تعقیب عدلی و حتی جزاهایی که در امی قوانین نکاس یافته در برابر مرتکبین تشدد
که عبارت از جزای نقدی می باشند، حبس
تا حبس 2 تا حبس 2 در برابر تشدد وجود داره. متاسفانه تا هنوز ما شاهد از این نیستیم که قانون به شکل عملیش تطبیق شده باشه. متاسفانه صرف با یک میانجیگری بین استاد و شاگرد یا توسط ریاست معارف و پلیس او مسئله حل شده و مرتکبش از معافیت و مسئولیت استفاده کرده و هنوز نه تنهایی که مجازات نشده بلکه در اونمو موقف خود به کار خود ادامه داده میده.
خب قسمه که شما در لابلای سخنانتان گفتین یگانه عامل ازی که تا به حال آزار و اذیت اطفال کاهش پیدا کنه مشکل تطبیق قانون بوده و دوم دیگه دفتر یونسف یا دفتر شما که در این راستا به خاطر اطفال و کودکا فعالیت هایی را انجام میتن به خاطر ازی که اطفال دیگر معصوم باشن و از حقوق اساسی خود برخوردار باشن، چی فعالیت ها و خدمات را انجام دادن؟
تشکر از سوالتون. دفتر ما که ما در زون شرق مسئولش هستم، ما برنامه های مختلفی را در قسمت جلوگیری و حداقل جوابدهی و تشدد انجام دادیم. از او جمله برنامه های ما داشتیم به نام برنامه های مباحثات اجتماعی که در جریان از او ما با فامیل ها مستقیمن مباحثات را در برابر از این که چگونه تشدد واقع میشه، عواملش چی است، عواقبش چی است و چطور ما میتونیم که با جلوگیری از تشدد اطفال خود به اصطلاح یک عضو خوب به جامعه تقدیم بکنیم کار کردیم. در حدود 2650 برنامه مباحثات اجتماعی را ما در زون شرق برای انداختیم که 27000 عضو جامعه ما از او مستفید شد. در پالوی ازی ما در مکاتب به خاطر جلوگیری از خشونت از طرف معلمین و مسئولین مکاتب ما همچه ورکشاپ های را راندازی کردیم و تشکیل 50 کمیته محافظت اطفال بعد از این ورکشاپ ها در 50 مکتب دوستانه اطفال تأسیس کردیم. در حقیقت 100 کمیته محافظت اطفال یا شاگردار ما در 100 مکتب در زون شرق ما ایجاد کردیم و لله‌الحمد که نتایج مثمری از او گرفتیم.
تشکر.
ممنون از شما که لطف کردین.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا با اطرافیانتان از صله رحم کار میگیرید؟
سلی رحم برای فعلا هیچ نمانده. حتی اگر دلگرم که بیاد پیشم که باید چیز بتی امور به ایوازه که با خوبی بگویم بعض وقت به زشتیت میگم.
چرا بعضی ها سله رحم ندارن؟
علتش اینه میازده که روزگار سخت سر آدم میاید، آدم بیپروا میشن.
سله رحم از نگاه دینی چی جایگاهی دارد؟
کسی که صدر رحمی میکنه خداوند دلشانه با او رزق فراخ میده.
آثار صله رحم و قطع رحم چیست؟
مهربان باشی با هر کس، صله رحم داشته باشی. یک انسانی که بیرحم شد مثل یک حیوان درنده است، او به هیچ چیزی بازبندواز نیست.
شنونده های عزیز، صله رحم به نسبت اهمیت و جایگاهی که در منابع دینی و نزد افراد دارد، آثار و کارکردهای فراوان آن در نظام اجتماعی دیده می شود. اما مانند بسیاری از موضوعات اجتماعی از بحث به دور مانده، آنگونه که لازم است مورد بررسی واقع نشده است. ما در این برنامه خانوادگی آشیانه خواستیم در مورد صله رحم مطلبی را تقدیم کنیم. در این رابطه سخنان عالم دین، نظریات مردم و مصاحبه یک روانشناس افغان نیز گنجانیده شده است. مجری شما فوزیه نوری برنامه را مهریه انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، صله رحم در سایر ادیان و مذاهب هم دیده می شود. هدف از صله رحم برقرار کردن ارتباط و پیوند عاطفی با اطرافیان است و این ارتباط از راه های گوناگون امکان پذیر است، مانند کمک مالی، کمک فکری، کمک عاطفی و ترک آزار می باشد. اما امروزه در صله رحم کاستی های روشن وجود دارد. همه نظام های اجتماعی در مسائل گوناگون اختلافات از خود نشان می دهند. همین قسم در جامعه افغانی برخی ها از صله رحم و ترحم کار نگرفته و با بیرحمی عمل می کنند. به این بهانه که شرایط کنونی و تنگنای زندگی ما را به عدم صله رحم کشانیده است. خانم قدسی کارمند یکی از ادارات دولتی می گوید صله رحم در اجتماع ما چندان دیده نمی شود. خودم همچنان نظر به دلایلی که نزدم است از صله رحم کار نمی گیرم.
صله رحم برای فعلا هیچ نمانده. از اگر دزار تا یکی یا دوتا اگر رحم در دلشان باشه، چرا که یکی خوش شرایط صحیح نیست، شرایط خوب نیست، اصابا ضعیف شده. اول من خودم هستم بی اندازه اصاب من ضعیف شده، کنترل خود کرده نمیتونم. اگر جیر از بیچاره که بسیار ضعیر هم هست، اینمی 20 دفعه ایره بازار میدوانن، یکیش میدوانه شکل ایچ چیز بیار دیگهش میگه ایچ چیز بیار میره دمی پیش هر کدومش استاد میشه که هر چیز که کار دارین مرا بویق من یک دفعه برم پس بیایم. اما رحم در دلشان نیست. صله رحم یکیش نداره. یا تحلیلگرا در پشت خانه میاین امور به عوض که به خوبی جواب بدن امور به زشت جواب میتن خودمو متا میرقم میشم احساسات نمیمونه که جگرم فکرم چرتم خراب میباشه که حتی اگر دیگرم که بیاد پیشم که بگه چیز بده یا خیر بده امور به عوض که به خوبی بگم بعض وقت به زشتیات میگم و پسان خودم پشیمون میشم یک وقت بود که من داشتم مده موتر که میشیشتم باور کو که من 15 روپیه 20 روپیه 30 روپیه ما میده میکردم همین هر گدویگر در دمرین میومد برش 5 روپیه 10 روپیه در دستش میدادم دوام میکرد میرفت اما این میاله نیست
کسی که سلی رحم دارد خود را جدا از جماعت نمیداند بلکه او فطرتاً اجتماعی می باشد که در کنش‌های متقابل با دیگران خود را شریک دانسته و در خوشی آنان خوش و در اندوهشان اندوهگین می گردد. حمیده باشنده شهر کابل کسی است که به گفته خودش صله رحم در ضمیرش سرشته شده و به حد دلسوز است که جانب مقابل اگر تقصیر هم داشته باشد باز هم ترحم می کند. بقیه گپ‌ها را از وای میشنویم.
ما در خانه در هر جای هیچ وقت مامی چیز نخواستم که بالای کسی بیرحمی کنم. امروز ما آمدم یک تصادم دم پیش ماشین با وجود کم و یک عضوش از فامیل خودم بود و یکی دیگه نفر جانب مقابل چون جانب مقابل موتر مامی فامیل ما را زده بود. ما با موام جگرم خون شد دلم سوخت که او بیچاره هم خو غریب است به خاطر یک لقمه نان اولاد خود برآمده کار میکنه در گلستون. موتر از او زیاد تخریب شده بود از دیوار منی چون از این نبود بازم از او ترافیک از او پیسه گرفت من در بیرون اگمت یک حالت هم میبینم که خدای ناخسته یک مسلمان ما در یک مشکل از بسیار دلم میسوزه بسیار جگرم خون میشه که خدا چرا همیشه بر اولاده خود امی نصیحتم است و امی برشان میفهمونم که همیشه بچه میربان باشی با هر کس سلی رحم داشته باشی یک انسانی که بیرحم شد مثل یک ایوان درنده است او به هیچ چیزی باز بندواز نیست.
در واقع صله رحم حمایت همه جانبه از افراد خانواده و در نهایت کمک به سلامت و امنیت جامعه است. البته ما باید ببینیم شیوه درست صله رحم چگونه است. اگر فرد می داند که می تواند از این ظرفیت استفاده کرده و بر هم نوع خود تأثیر داشته باشد، لازم است که با او ارتباط داشته باشد. امام الدین مامور یکی از ادارات دولتی می گوید در چه مواقع باید از صله رحم کار گرفت؟
صله رحم یکی از مشخصات انسانی است که در مواجه شدن بعضی موارد حساس تبارز پیدا میکنه. مثلا صله رحم در برابر یک مریض، صله رحم در برابر یک طفل، صله رحم در برابر یک شخص ناتوان و مستضعف. اما صله رحم بر خود یک جای، یک اندازه و یک محدودیت داره. مثلا اگر ما در برابر یک مجرم صله رحم بکنیم، اینجا صله رحم با جای نداره رعایت شود. مثلا بر اولاد، بر فرزند تربیه سالم کردن و او را صله رحم به خاطر از اینکه تنبیه از انحرافات باشه، این صله رحم است. صله رحم یک حد و یک معیار دارد در برابر تربیه سالم، در برابر رشد استعدادهایش، در برابر مساعد ساختن یک زمینه به زندگی بهتر برش و من حیث یک پدر بر اولاد، بر خانم، بر دختر، بر پسر، بر اعضای فامیل و خانواده، بر اعضای محیط و اجتماع، بر همه انسان باید صله رحم داشته باشه.
از سوی هم صله رحم در تعمیق سبک زندگی خانوادگی تأثیر بسیار دارد، البته به شرطی که این صله رحم برگرفته از روش و منش قرآن و دین که راهنمای ماست باشد. مولوی رضوان الله نیازی یکی از علمای دین در مورد این که اسلام در مورد صله رحم و فواید آن چی گفته چنین میگوید:
خداوند جل شانه میفرماید با ما امر میکنه که شما صله رحمی بکنید. این صفت یهود و نصارا بود که قط صله رحمی میکرد، این صفت مشرکین بود که دخترای خود با خاک به گور میکرد. با می خاطر خداوند جل شانه به ما گفته که مؤمن او کس است که صله رحمی بکنه. فواید در اسلام این است که کسی که صله رحمی میکنه، خداوند جل شانه به او رزق فراخ میده، عمر دراز میده، خداوند جل شانه زندگی او خوش تیر میکنه. با می خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که میخواد که عمرش دراز باشه، کسی که میخواد که رزق فراخ باشه، کسی که میخواد که زندگیش آرام تر شود، او باید صله رحمی بکنه.
شنونده های عزیز، اکنون نظریات عده‌ای از مردم را با ارتباط موضوع صله رحم گرفتیم که میشنوید.
نام لیلا باشم، دی خیرخانه می باشم. چون قدرتمند و زیاد است، هیچ کمکی ندارن با امی غریب بیچاره که صله رحم کنن. حالا یک ذره بگیم که می وجدان انسان مرده دیگه بگیم، اگر نه مرده باشه باید از دیگه رحم داشته باشه.
مدیر عمومی امور متعلمین وزارت سرحدات ریاست تعلیم تربیت ساکن ولسوالی پغمان. سیلی رحم خو بسیار خوب است به خاطر اینکه جایگاه ازو در یک اجتماع زیاد باشه. حتی گفتن که ترحم و سیلی رحمی در مقابل حیوانات اثر خود چی میکنه که انسان به انسان که باید باشه.
مجده باشنده دی افغانان، سله رحم داشتنشان خوب است، ناداشتنشان بر خود نفر که می داشته باشد در وجود خود نقص می رسانه البته بر خودش، به خاطر که تو که سابقه در یک خانه مهر محبت وجود داشت فعلا نداره، چیزی هست که در وجودشان سله رحم نیست. علتش اینه می هست که روزگاره که می بینن روزگار سخت سر آدم می آید، آدم بی‌پروا می شن.
دوستان عزیز، در رابطه با صله رحم و فواید آن از لحاظ سلامتی و جسمی و روحی که بالای انسان چی تأثیر دارد، در این باره همکارم مهریه انوری مصاحبه را با استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده است که تقدیمتان میکنیم.
استاد، به ارتباط صله رحم و میگن مردم که به حساب می مناسبات بشری کمتر شده و می صله رحم هم یعنی کاهش یافته، شما چی میگین در این باره؟
WHO سازمان صحی جهان میگه که در کشورهایی که جنگ است، در کشورهایی که فقر است، در کشورهایی که ناداری است، معمولا اینمی حس همدلی کاهش پیدا میکنه، چون مرگ، درد، غم، رنج، خون و امثال و مارد زیاد دیده میشه و یک نوع انسان اما احساسش کمتر میکنه نسبت به و نابود میشه.
در جامعه میشه بر ما بگوین که کدام افراد میانشان صله رحم وجود داره؟
تحقیقات خاص نشده که کدام طبقه زیاد صله رحم یا درد داره. اما اگه بیایم سر مسئله جنس، دیده شده که معمولا خانم ها نظر به مردها صله رحمشان بیشتر و زیادتر است. یعنی من تصور میکنم که ما انسان ها، افراد و اشخاص که در زندگی ما هستیم، منظور اصلی در زندگی ما است که ما چگونه و تا چه اندازه به این مورد تربیت شدیم. چون ما دیدیم انسان های فقیر هم بی‌رحم بوده، انسان های فقیر هم انسان کشته، انسان های فقیر هم و وقت فقیر دیگری دیده ظلم کرده، و برعکس انسان‌های غنی را دیدیم که بسیار سخاوت کرده، بسیار کمک کرده و خیلی از کارهای عامل منفعه و عامه از می صله رحمای انسان‌های تجارت پیشه و بزنسمن به اصطلاح غنی است.
می صله رحم داشتن بالای روح و روان انسان، بالای سلامت انسان، بالای جسم انسان از نگاه روحی روانی چی تأثیر داره یا چی نقش داره؟
تأثیرات بسیار زیاد داره، همدلی و یا صله هم در بین انسان‌ها. ولی یک چیزی که بسیار جالب است برتون یادآور شوم که روانشناسان در تحقیقاتشان ثابت ساخته که فواید گوناگون داره صله رحم یا همدلی. کسایی که صله رحم داره 5 الی 7 سال عمرشان زیاد میباشه. از رفتارهای ناخوشایند جلوگیری میکنه، احساس مثبت میسازه، فرد از تنهایی نجات میده، تصمیم خوب گرفته میتونه، ما از سوء تفاهم نجات پیدا میکنیم، رفتار ما کارای ما اصلاح میشه، احساس آرامش پیدا میکنیم و اعتماد به نفس ما افزایش پیدا میکنه.
چی عوامل باعث میشه که عدم صله رحم در افراد پیدا شوه؟
جنگ، عقده ها، محرومیت ها، ناملایمات، از نظر روانی رشد نیافتن و ناپخته بودن، ظلم، تبعیض در بین مرد و زن و خرد و کلان و امثال هم قوما و مذهب و اینا میتونه که صله رحم را کم کنه.
و در آخر میخواستیم بفهمیم که چی کار کنیم برای راه حل از این کمی صله رحم میان مردم هم شوه.
به این مورد ما چندین راهکار را داریم. یعنی ما میتونیم که برخورد خود اندلانه کنیم، ظاهرا رفتار ناراحت از خود نشان ندیم، توقع نکنیم از مردم، مقایسه نکنیم زندگی خود را با دیگران و درد مردم را، مرگ مردم را حداقل احساس کنیم، ما میشیم یک انسان صله رحمی یا همدل.
بسیار تشکر استاد، موفق باشید.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
بخوانم سر زد بخوانم دیشب خیال روی تو سر زد بخوانم سر زد بخوانم روشن نمود و گل با